الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب اللهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم در 11 بهمن 1401 و 11 1401 و بحث موافق و در روایت حفص ابن قیاس و اون احتمال هایی که مرحوم مجلسی داده بود در نوع دوم و سوم جهاد و اون همه هایی که به این دوتا کرده بود و ما هم نکاتی رو که ذیل او داشتیم که آیا مراد از این روایت چیه و اون چیزی که شون گفته عملا درست هست یا خیر. در دیروز انشاءالله نگاه میکنم ببینم کجای بحث نگاه کردیم، در بحث دیروز بحث این بود که آیا چه بحث مراد از قسم دوم از جهاد این است که خوف از خطر وجود ندارد، خوف از خطر وجود دارد لذا واجب تلقی شده و در نوع سوم خوف از خطر وجود ندارد لذا واجب تلقی نشده. دو سه تا نکته که الان دیروز عرض کردیم که اولا از کجا معلوم شده که در نوع دوم خوف از خطر هست در قسم سوم نیست، این که در عبارت وجود نداره و برفرض هم اگر وجود داشته باشه خوف از خطر باید نسبت به اون قسم سوم باشه نه قسم دوم. در قسم دوم مجاهدت الذین یلونکم من الکفار، خب جهاد با کفار نزدیک ضرورتا خطر ندارد، در دشمن اسمش روشه، دشمن یعنی تهدید، دشمن یعنی خطر، دشمن یعنی امکان حمله، اما در کافر ضرورتا این گونه نیست، لذا اگر برای کافر فرض شده مجاهدت الذین یلونکم فرضون، خب اونجا به اعتبار تهدیدش لابد نیست و الا اگر تهدید بود که عدو میگفت چرا کافر بگه، و اصلا چرا مرحوم مجلسی آمده ظهور مجاهدت الذین یلونکم من الکفار را به عدو سرایت داده؟ این هم طبیعتا خلاف ظاهره و این دلیلی میخواد که طبیعتا دلیل وجود نداره. یه نکته دیروز یه نکته دیروز میخواستم بگم این رو چی بودی؟ دیروز میخواستم این نکته رو بگم بعد یادم نمیاد یه نکته بود دیروز اونو به نظرم باید میگفتم که اون نکتهش مهم بود و اون جا افتاد که حالا الان پیداش نمی کنم. خیلی خوب مهم نیست. قدر متعقلش اینه که اون قسم سوم که بحث جهاد با کف با جهاد با عدو بود و بعد هم گفته بود که اونجا بر همه فرضه، اگه نباشه مردم اونجا عقاب برشون میاد، عقاب برای همشون میاد، عقاب اجتماعی هست، اینا طبیعتا اگر هم باشه اون بحثه، یعنی بحث تهدید و دشمن و خوف از ضرر اگر هم باشه اونه، نه بحث قسم دوم که قسم دوم که اصلا چنین چیزی درش لحاظ نشده. نکته بعدی که باید اینجا باید لحاظ بشه اینه که حالا فرض کنید که گفتن که قسم دوم تهدیده، قسم سوم تهدید نیست. خب اگر تهدید باشه، تهدید جهاد رو واجب میکنه، خوف از تهدید جهاد رو واجب میکنه. اما اگر خوف از تهدید نباشه چه استحبابی وجود داره؟ استحباب حمله کردن به کسی، به گروهی، به ملتی که اصلا تهدید نسبت به شما نداره، چه استحبابی داره؟ یا واجب ابتداییه یا جهاد ابتداییه که خب قولی که مشکوله، خب فرض کن واجبه. من کسی میگه واجبه که ابتدایی جهاد ابتدایی مستحبه، که جهاد ابتدایی اگر ملت آمدن برای واجب میشه، که امام باید بیاد مردم رو راه بیندازه، مردم بگن بد بشه. خب اگه جهاد ابتدایی واجبه، خب واجبه. اگر جهاد دفاعیه که جهاد دفاعی هم واجبه. اگر تهدید نباشه که اصلا هیچ چی نیست. خب چه اتفاق افتاده که بگیم مثلا این واجب هست یا نیست؟ بگیم مستحبه، یا واجب مقدماتش هست یا نیست که نیست. نکته ای که این وسط باز هم وجود داره مقوله جنگ، یه مقوله ایست که یعنی وقتی میگیم استحباب، آدم در مورد جنگ خیلی متوجه نمیشه که جنگ یعنی چی مستحبه. تو امور حکومتی و چیزایی که به حکومت مربوطه، ما در امور حکومتی یه چیز مستحب نداریم. بگیم آقا مثلا فرض کن زکات دادن مستحبه، نه آقا باید بریم. حتی حکومت یا واجبه یا حرامه یا مباهه، حتی مستحبه یعنی چی؟ حکومت یا یک چیزی را میخواهد انجام بدید، یا چیزی را نمیخواد، میخواد نشه، نه اینکه نمیخواد، نباید بشه. اصلا حکومت سنخش الزامه، الزامه به وجود، الزامه به عدم، وگرنه من کاری ندارم. اگر یه چیزیه که به کار حکومت میاد، الزام میکنه که باید وایسی مثلا پشت چراغ قرمز، الزام میکنه که باید بری. ولی شما فرض کن پشت چراغ قرمز حالا خوبه بری، یعنی چه خوبه بری؟ برو پشت ماشینه. خوبه وایسی، نه اگه جلو بری ماشین خطرناکه. در قبالش این چیز امور مباح داره که انجام دادید دادید، ندادید ندادید. لذا برخلاف احکام خمسه که امور فردی هست استحباب در روی وجود داره، در امور حکومتی اصلا ما چیزی تحت عنوان مستحب و مکروه نخواهیم داشت. مستحب به شما مثلا فرض کنید که مالیات بدی، مستحب که زودتر بدی، مستحب که نه اصلا این حرف ها چیه، باید بدی، ندادی هم چوب داستانت بکنن. مقوله جهاد هم یه مقوله حکومتی، اصلا مقوله فردی نیست. یعنی مقوله جهاد جنگ یه مقوله ایست که جز با حکومت و سرباز و سردار و امکانات و این اصلا میسر نمیشه. اصلا حکومت یعنی یک کشور در قبال کشور دیگر، یک جامعه در قبال جامعه دیگر، اصلا بازم غیر از امکان نداره. اگه فرض کردیم که حکومت یعنی سلام یعنی الزام، حکومت یعنی امور الزامی، و جهاد هم امر حکومتی باشد، خب حالا یعنی چه جهاد مستحبه؟ اصلا استحباب جهاد برای حکومت اصلا مفهوم نیست که بگیم آقا مستحب به شرکت کنید. مستحب است که امام کار انجام بده، یا به حد الزام میرسد شما باید بری به جنگی، یا به حد الزام نمیرسد نباید بری به جنگی. یعنی چی جنگ مستحبه؟ وقتی میگن بر افراد مستحب است که این افراد بروند، چی برند؟ افراد که اصلا جنگ نمی کنند که، مگر سرباز و سردار و لشکر و عده و عده و امکانات و دشمن، مگر اون فراهم بشه؟ اگر باشه واجبه، نبود حرامه. ایجاد جنگ، تهدید به شخص مقابل اگر فرض نباشد یا واجبه یا مستحبه، یا واجبه یا حرامه. پس این که بگیم شما بر شما واجب هست برید به جنگید، بر شما مستحبه برید به جنگید، معنا نداره مستحب بودن که. لذا اساسا اصل فرض استحباب گونه ای از جهاد با دشمن، فرض استحباب خلاف اصل، خلاف اصل، خلاف حکومت، خلاف اصلا نمیشه این چیزی گفت. این که امام اینجا میفرماد که حالا مستحب است، اگر اینو باید فلسفهش نگاه کنیم که چه امام اینجوری گفته، که تو بحثی که مراد خودمون از بحث این روایت عرض میکنم. اما اجمالا این روایت در نرمال حکومت مستحب بودن روایت اصلا قابل، مستحب بودن جهاد قابل فرض نیست. نه همه همه امور حکومتی، اصلا امور حکومتی استحباب نداره که. شما مثلا بگی خب نه حکومت انجام بده، حکومت یا برایش توجیه داره میگه خب خوبه، خب انجام میدم، برای اونجا مطلوبیت دارد حکومت این کار بکنه. اما بهش اما دوتا چهارتا میکنه، میگه که اگر برای من این موجه بود انجام میدم، فردا بعدا حساب میکنه اون. اگر موجه نبود بودجه خودم کمه، امکانات خودم کمه، نمیرم. البته نکته درستی ها، دولت ها در تصمیم های کلانشون برخی از امور رو میتونن انجام ندن، اما وقتی بدن تألیف قلوبه. اگه بدن مثلا فرض کنید که یک چیزایی گیرشون میاد، یک فوایدی بعدا گیرشون میاد، وامی اجمالا میدن، طرف یه قدری متمایل میشه به شما، اینو نکته درستیه که اونو انجام بدن. اما نکته هم اون نیست، نکته هم اینه که دولت نسبت به مردمش در حوزه قوانین، آیا دولت میتواند بگه من قوانینی دارم که واجبه، حرامه و مستحبه؟ چنین چیزی ندارم. اما دولت میتواند یه سری کاری رو بکند که اگر نکردم به جای بر نمیخوره. حالا مثلا تصمیم خود دولت، حالا از فردا مثلا به جای اینکه به اینو 15 میلیون وام بدم بهشون 20 میلیون وام میدم، میتونم بدم میدم، این هیچ الزامی از ذاتا نداره براش. تصمیم دولت نه، اما این که تبدیل به قانون بکنه در حوزه قانون، اونم جایی که به مردم مربوط میشه، بگیم آقای مردم بر شما مستحب است که شرکت کنید، بر امام مستحب است که مثلا فرض کنید که بیاد و مردم رو دعوت کنه، که یا بر شما یا تهدید جدیه واجب مردم بکشونید جنگ، حالا نیومدن دیگه از عهده خارجه، یا اینکه نه ایجاد جنگ به مشکل منجر میشه، نمیکنه، یعنی نباید بکنه. ولی شما رو جنگ شروع کنید، اول بدبختی ایجاد میکنه برای خودت و برای اطرافیان و اینا، طبیعتا این کار نباید بکنه. لذا بعد در اون جایی که مردم مربوطه، در صلات، در جهاد که میگن جهاد چهار گونه است، دو تاش واجبه، یکی مستحب، یکی مستحب و واجب، یکی مستحب، این که مردم این وسط کجای کارن. ولی حکومت میخواد، یعنی حکومت هم اگه بخواد جهاد کنه بازم به این قضیه براش فرضه، یا جهاد میکند فرض این که براش حتمی شده، یا جهاد نباید بکند در فرض براش حتمی شده. یه جاهایی طرف میگه خب الان مثلا اینجا برم بهتره. این برم بهترم به این معنی نیست که مستحبه، به معنی است که اگر من الان این کارو نکنم 5 سال دیگه مشکل دارم. من الان اگه نرم مثلا با داعش نجنگم 1 سال بعد باز این کار انجام بدم، حالا میرم انجام میدم. این بحث وجوب ممکنه الان نباشه، اما استحبام هم نیست. بس این راه برد و استراتژی که الان دوتر اقدام کنم فردا اقدام کنم، ولی وجوب هست، واجبش الان باید بشه فردا بیاد. اصل وجوب دفاع هست، حالا الان واجبه یا فردا واجبه، اون تقدم واجبه بر وجوب به تعبیر. لذا اصل این که اینجا مستحبه و بعد حاکم مختاره و این اصلا نمیدونست چرا این فضا افتاده. حالا میگم مگر بر تعبیری که اشمارا مرادمون از این روایت معلوم کنه. نکته وچه سالس یا اون نکته آخری که در مورد این وچه جمع یا این عبارت مرحومه باشه، عبارت مرحومه مجلسی هست، نه عبارت مرحومه مجلسی هست اینجا تموم کردیم دیگه. اون خود روایت، روایت میاد میگه ما 4 تا جهاد داریم، یه واجب، 2 تا واجب حتمی، جهاد با نفس، جهاد با کفار نزدیک، یه جهاد مستحب است که میتواند واجب بشود، یه جهاد هم کلا مستحبه. این که جهاد مستحبه هم خودش محل کلام، یعنی چی جهاد مستحبه؟ مجاهده، بذل الجهد برای مثلا توسعه دین، این میشه مستحب؟ خب نمیدونم یعنی چی. امام در این حال یک مثال میزنه، میگه اون ترویج سنت و تبلیغ سنت و اگه من عبارتش رو اگر به عبارت خود روایت رو بیارم چقدر بالاتره، اون روایت اون بخش 4 از این بحث هم طولانی شد کسن داره. و اما الجهاد الذي هو سنت فكل سنت اقامها الرجل. این آره توضیح میدم، جهادی که سنت است، هر سنتی که الرجل اقامها، این الف لام میشه محل کلام دیگه. این الرجل یعنی چی؟ اقامها رجلون نیست، اقامها الرجل یعنی کی اقامه کردون رو. بعد مگه هر کسی سنتی اقامه کنه مگه مستحبه؟ این اصلا بدعته که سنت بعد از پیامبر که کسی اجرا کنه که اینکه میشه بدعت. اما این فرماد که عمل جهاد الذی هو سنتون فکل سنت اقامها الرجل و جاهد فی اقامتها و بلوغها و احیائها. جاهد فی اقامتها، تو تأسیس هم نیست، تو اقامتش، تو انجامش. پس مراد از جهاد که اینجا میگه سنتون، هر سنتی که اقامه میکند و جهاد در اقامش میکند، در انجامش میکند، اقامهش، در بلوغش، در این که به مردم برسد، احیاش. فالعمل و سعیفی ها من افضل الاعمال، این که انجام بدیم این سنت رو، سعی کنیم درش، این از برترین اعمال هست. چرا برترین اعمال هست؟ لعنا احیاء سنته، خودی احیاء سنته. مگه احیاء سنت مستحبه؟ احیاء سنت که واجبه، که احیاء سنت ترک شده که واجبه. وقد قال رسول الله من سن سنتا حسنا فله اجرها و اجر من عمل بها الى يوم القيامه من غير ان ينقص من اجورهم شيئا. این که تأسیس یک سنت، اقامه یک سنت، احیا و بلوغ یک سنت، این بشود مستحب. و به خاطر اینکه پیامبر فرموده که من سن سنتا حسنا، خب اگه هر کسی اولا میتونه سنت حسنا انجام بده، فرقش با بدعت چیه؟ اگر سنت حسنه باشه اقامهش لازمه یا نیست؟ بعد اون کل سنت اقامه ها الرجل برای چی؟ چرا؟ یعنی آیا الرجل فرد خاصی مد نظره یا امام داره اجمالا با یک اشاره به یک نکته خاصی اشاره میکنه توی سنت؟ و اصلا چرا امام اومده یه دفعه اقامه سنت رو مطرح کرده اینجا؟ اصلا به اقامه سنت اینجا چی کار داره؟ میون این همه به تعبیر پیامبر چرا ایده و عدد جرجیز؟ چرا یه دفعه اومده اقامه سنت در قبال بسیاری از اموری که میتواند دل جهاد قرار بگیرد؟ مثلا فرض کن آقا بگفتی آقا جهاد مثلا فرض کن مستحب جهاد زنان است که حسن تبعول میکنند، این که تو ادبیات ما هست. یا مثلا جهاد مستحب یه جهادی است که مردا برای اینکه نسبت به خانوادهشون تلاش کنن مثلا مستحبه. خب اینا که هست، این که ادبیات ما هست، چه دفعه رفته سراغ احیای سنت؟ حالا احتمالا بعدا خواهم گفت که اصلا امام داره اینجا این کنایه میزنه به اونها که آقا این سنت قدیمی ها از بین رفته، خلفا اومدن سنت ها رو از بین بردن و عملا اسلام چیز ازش باقی نمونده و باید جهاد کرد، تلاش کرد برای اقامه سنت. مسئله امام بیشتر اینه و الا اصلا اینا که اولا جهاد نیست که اگر باشد تازه واجبه. اصلا امام حسین برای چی مگه قیام کرده؟ برای اقامه سنت پیامبر، تبدیل وسیل رو به سیرت جدی یا عبی و جدی. خب اصلا واجب شده برایش این کار انجام ده. بعد چطور میشه یه چیزی رو بگیم این تو این حد بعد بشه مستحب، چیزی که در مقام بدعته، در مزان بدعته؟ چند تا نکته که اجمالا نوشتم. اولا این اقامت از سنت الحسنه لا تو اعتبار من اقسام الجهاد بالمعنى المصطلح. اقامت سنت که جهاد نیست، اینجوری که طرف میگه چند جور جهاد داریم، یکیش میگه اقامت سنته، طرف میگه که جهاد نیست، من از جهاد سوال کردم. الا ان یراد من الجهاد معناه لغوی ای بذل و جهد فی اقامت دین فی المجتمع. اینم نیست، بذل جهد در اقامه دین در جامعه نیست. اگر ما در مورد جهاد گفتیم، بذل و جهد در اونی که اجمالا دشمن رو دفع میکنه، جهاد یه دشمنی در قبالش هست. ولی شما اگه دشمنی نباشد، دشمنی فرض نباشد، اصلا جهاد این وسط فرض نمیشه، معنی لغوی هم حتی نیست. خب اقامه سنت، البته ما همه مواردی که قبلا داشتیم فرض میکنیم که جهاد با نفس، یه دشمنی وجود داره، دشمن داخلی من هم میکنه. جهاد با کفار، کفار رو دشمن فرض کرده. جهاد با عدو، عدو همیشه دشمنه. قسمت چهارم کجا دشمنه؟ اقامه سنت در جامعه اسلامی. خیلی دشمنی وجود نداره. اگه دشمنی نیست پس اصلا جهادی وجود ندارد، چون باید مقابله کنی با چیزی. مگر اینکه مراد این باشد که ما اقامه سنت که میخواد بکنیم، یعنی حاکم میشود دشمن، جلوی اقامه سنت رو گرفته، من در قبال اون میخوام مقاومت کنم. ممکن اینجوری کسی بگه که اینم دارم مراد نیست. چطور میشه اینو بهش گفت جهاد به معنای مصطلح که حتی بذل الجهد باشد؟ حالا ولو اینکه طرف جهاد با لسان میکند، دشمنی وجود دارد، جهاد با مال میکند، جبهه وجود دارد، کمک به او میکند. و الا اقامه سنت ذیل معنای اصطلاحی جهاد قرار گرفتنش معلوم نیست. بین و ان الجهاد بالمعنى اللغوی لا یختص به اقامت سنت الحسنه بل یشمل کثیر من الامور الدینیه. حالا سنت حسنه برای چی؟ فرضم کن اصلا دشمن نباشد، فرض کنیم فقط داخلی باشد، خب چرا فقط سنت حسنه؟ هزار تا کار دیگه هست که برای بذل جهد در اقامه دین در جامعه است. بگید تبلیغ کردن، بگید دفع شبهه کردن، بگید هزار تا چیز دیگه، چرا اقامه سنت؟ نکته دوم، خب توی بسیاری از روایات ما یه سری چیزهای تحت عنوان خدمت شما عرض کنم که جهاد برشمرده شده که اگرم امام میخواست بگه باید اونا رو میگفت، اگر فرض بود که بحث جهاد اونا رو امام میگفت، مثل حسن تبعول زوجات که روایت امیرالمومنین کتب الله الجهاد علی الرجال و النساء، جهاد برای مرد زن فرض شده. فجهاد الرجل ان یبذل ماله و نفسه، خب جهاد مرد اینه که مالش جانش، حتی یقتل فی سبیل الله، این میشه جهاد مرد. و جهاد المرأه حسن التبعل، جهاد زن خوب شوهرداریه. دوباره کتب الله الجهاد علی الرجال و النساء، جهاد الرجل بذل ماله و نفسه حتی یقتل فی سبیل الله، و جهاد المرأه ان تصبر علی ما رعا من عزا زوجها و غیرتهی، که زن نسبت به اذیت شوهره و غیرت مثلا بی جای شوهره بیاد صبوری کنه، و الا غیرت که بد نیستیم، مراد غیرت بیجاست، غیرت بیجاست طبیعتا. خب آقاش میگه آقا جان این جهاد مثلا بعدی میشود این، خب این که تو ادبیات ما هست، روایت پیامبر امیرالمومنین، اینجا هم طبیعتا امام همینطوری میگفت، چه رفته سراغ اون. یا بحث کمک به خانواده، الکاد لعیاله کل مجاهد فی سبیل الله، کاد برای عیال، تلاش برای خانواده مثل مجاهد در سبیل الله هم. خب بگید اینه یا نه، چه بگید آقا امر معروفه، بازم روایت و ما اعمال البر کلها و الجهاد فی سبیل الله عند الامر معروف و نهی عن المنکر الا کنفسه فی بحر لجیجن، اعمال خوب همشون، جهاد در سبیل و جهاد در راه خدا نسبت به امر معروف نهی از منکر، همشون نسبت به امر معروف نهی از منکر مثل یک فوتیست که به یک دریا بخوای بزنی، یعنی هیچ. جهاد امر معروف نهی از منکر خیلی مهمتره. خب امر معروف میگفتیم وسط، چرا احیای سنت برای چی؟ یا تعبیر کلمت و عدل عند امام جائر، بازم از پیامبر، افضل الجهاد کلمت و عدل عند امام جائر، دوباره افضل الجهاد کلمت و حکم عند امام جائر. اگه قرار شد که از مستحبات باشد و خدمت شما عرض کنم که جهاد مستحب باشد، خب اینا که منصوصه، خب اینا رو بیان کنی، چرا یه دفعه رفته سراغ احیای سنتی که معلوم نیست چقدر وجود دارد، چقدر مطلوبیت دارد. نکته سوم، احیای سنت اگر به معنای اقامه دین، اقامه سنت های فراموش شده است که واجبه، اگه به معنای اقامه سنت هایی که واجب نیست، خب جهادم نداره، چه جهادی کنه من برای یک سنت هایی که هیچ وجوبی هم نداره، تو جهاد کنی برای اقامه او، خب نکن. البته ممکنه کسی بگوید که اقامه سنت به متعلقش برمیگرده، اگر واجب بود واجب، اگر مستحب بود مستحب، اما وقتی صحبت از سنت میکنی و اقامه سنت میکنی، همه آن چیزی که زمان پیامبر هست رو در بر میگیره. حالا من باید اقامه کنم، مثلا فرض کن سنت پیامبر این بود که مسواک بزنه، مسواک زدن پیامبرم اقامه براش جهاد کنم برای اینکه اقامه کنم، اونم مستحبه یا نه، مراد اصلا این نیست، کسی نمیدونه میبسد چیه. که اگر این گونه بود که اون سنت، سنت مهمه که بحث جهاده، که اون تازه واجب میشه، روایت معروف از آقای امام حسین که وصیتش به محمد بن حنفیه است، و اینی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفتدن ولا ظالمن، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اریدن امر المعروف عنه علی المنکر و اصیل و بصیرت جدی و ابی امیرالمومنین. اینجا اقامه سنت پیامبر در زمان انحراف جامعه واجب است، جان دادن هم بر او سزاواره، چرا مستحب باشه؟ وجه سبب استن چیه؟ ممکنه کسی بگی که آقا سنت نبوی داریم و سنت غیر نبوی داریم. سنت نبوی واجب هست اقامه، سنت های بعدی واجب نیست. این ممکنه، این تعبیر ممکنه وجود داشته باشه. الا ان یو قال بالفرق بین سنت نبوی و بین سنت التي اقامها الناس، بعد مردم انجام دادن. اقامت سنن المنتسبه للمعصوم و ایاها واجبون، بینما ان سنت التي اقامها الناس بعد النبی فی بعض روایات بدعتون یجب ان یحترز عنها. اصلا بسیاری از سنت های بعدی، اگر سنت پیامبر باید اقامه کنی واجبه، اگر سنت پیامبر نیست حرامه چون بدعته. قاسم ابن حمید رفعه او از روایت مرفوع است، قال جاء رجل الى امیر المؤمنین فقال اخبرنی عن سنت و البدعت، فرق سنت و بدعت چیه؟ فقال امیرالمومنین از سنت ما سن رسول الله و البدعت ما احدث من بعده. اون که بعد از پیامبر ایجاد شد بدعته، پیامبر ایجاد کرد سنته. حالا پیامبر سنتی که ایجاد کرده اقامش واجب نیست؟ حتما هست. اگر اونجا چون تعبیر بود که و اون سنتی که اقامه ها الرجل، رجل یعنی کی؟ امام، پیامبر. اگر پیامبر که واجبه، اگر از پیامبر هم باشه که اصلا بدعت و حرام اصلا نمیشه اینو انجام بده، پس چه استحبابی؟ و نکته چهارم که نکته آخر بحث ما در این در نقد فقرات روایت باشد، ان فی روایت استدل علی استحباب اقامت سنت و بلوغ و احیاها بمن سن سنتا حسنه ولو اجرها. امام استدلال میکنه، میگه مستحب است اقامه. چرا؟ به خاطر اینکه من سن سنتا حسنه ولو اجرها. استدلال به ایجاد سنت میکنه، اما مدعا بحث اقامه است. اینم جور در نمیاد. امام میفرماید که اقامه سنت مستحب است و جهاد مستحبه. چرا؟ چون پیامبر فرمود اگه کسی سنتی رو ایجاد بکند اجرش با اجر عاملی هم با اونه. خب بحث اقامه چی شد؟ استدلال به اقامه نشده، استدلال به اصل سنت شده، استدلال به اصل تأسیس سنت شده. حالا تأسیس سنت حسنه خوب است. خب مگه اصلا حالا سرجا خودش هم باید بحث کنیم، مگه کسی سنتی رو ایجاد میکنه مگه میگه سنت من غیر حسن است؟ هر کسی سنت ایجاد میکنه میگه حسن است دیگه. هر کسی هر سنتی ایجاد میکنه میگه خوبه، ولی اصلا سنت نمیشه. حالا ما سنت سیئه نداریم اصلا، اینکه ولی اینکه شعاره بگوید این سیئه است یا حسن است، ولی طبق روال سنت یعنی حسنه. همین یه بحثی وجود داره تو سنن النبی که یک چیزی که آیا اون چیزی که پیامبر انجام میداده همش سنت سیره است و اگر باشد لازم الاتباع، آیا تکرار لازمه؟ یه کاری که پیامبر معمولا انجام میداده باید انجام بدیم؟ مثلا پیامبر یه بار رفته مثلا حج با شتر رفته مثلا طواف کرده، خب حالا باید انجام بدیم؟ فوقش این قدر مانعه. اما سنن النبی هست یا نیست؟ اونی که میگن در سنت یعنی یه چیزی که پیامبر تکرار کرده، توصیه کرده و انجام اون از مردم خواسته، حالا برای در امور شخصی هم باشه بازم سنت پیامبره. اما اینکه اقامه سنت ولو در امور شخصی هم باشه واجبه، این معلوم نیست. در امور اجتماعی، نوعی، جامعه، حکومت بله. اما اینکه سنت در امور فردی هم اقامهش لازمه معلوم نیست، لااقل وجوبش معلوم نیست. هم در اصل سنت بودن بحثه، در تفاوت سنت و سیره بحثه، در اقامش بحثه، در تمایز بین سنت و بدعت محل کلامه. حالا خیلی از این سنت چیزایی که خلفا بعد از پیامبر ایجاد کردن که به نظر میاد اون، حالا این روایت بعد با هم نگاه کنیم، تماش بحث میکنیم، آن چیزی که مد نظر امام هست که سنت جهاد علل اعدا و سنت به غرض تبلیغ و دعوت به خدا تبدیل شد به سنت حمله به کشورهای دیگر برای دریافت پول و مال. مسئله امام اینه. جرأت هم نمیشه کرد اون موقع گفت اینو که آقا شما چرا سنت اصیل پیامبر رو از بین بردید. لذا اقامه ها الرجل این وسط، این الرجل ابهام داره این وسط. در از اینجا تکی به این نکته است و الا میشد کادل عیال بگه، میشد برای جهاد المرء بگه، از این جهت میشد خیلی از موارد دیگر رو بگه. اما بحث سنت انگار اینه، چون بحث جهاد مستحب و واجبه، میگه آقا اون جهادی که زمان پیامبر واجب بود و پیامبر ایجاد کرد و سنت پیامبر بود، جهاد با دشمن بود که تهدید بود، الان میرن جهاد میکنن به خاطر اینکه برن غنیمت بگیرن، به خاطر اینکه برده بگیرن، به خاطر این کشور اضافه کنن. یعنی عمده بحث روایت انگار اینجاست و اینو وجه نداره به شما ایده از سنت یاد کنی بعد اقامه سنت رو بگی، بعد استدلال بکنی به اینکه من سنت حسنه بگید، ایجاد سنت رو با اقامهش با هم دیگه یکیش کنید. این فر روایت استدل على استحباب اقامت سنت و بلوغ ها و احیاء ها، استدلال میکند به اقامه، بلوغ، احیاء و جهاد در این قضیه، استدلال میکند به من سن نسن نسن حسن فلا و اجرا، کسی که ایجاد بکند. خب استدلال به اون نمیخوره، استدلال مال اقامه نیست، استدلال مال ایجاد سنته. بین ما ان کلام نبی ناظر الى تاسیس اساس تاسیس سنت الحسنه لا ابلاغ الى الاخرین و ایاها، اینا به اون نمیخوره. لذا این روایت علی رغم همه نکاتی که درش میشه فهمید، روایت بسیار مبهمه، بسیار صد و ذیلش با هم نمیخونه و ترکیب چارگونه با هم نمیخوره، استحباب و وجوب ها به هم نمیخوره و همین هم دلالت بر این مدعا دارد که این روایت اگر از امام صادر شده باشد که بعید نیست از امام صادر شده باشد، امام این وسط اراده نکرده، امام داره میپیچونه یا داره نکاتی میگه که این طرف مقابل در ایما و اشاره و کنایه بفهمه و الا به صورت عادی این عبارت مراد امام نیست. حالا تا اینجا یک نکاتی که در اصل روایت به نظر میاد اشکالاتی وجود داشت، اما اینکه مراد از روایت چیه و چه چیزی احتمالا امام مد نظرش هست و گفته رو انشاءالله باشه جلسه بعدی که احتمالا میشه یک شنبه انشاءالله. و صلی الله علیه و محمد و آل محمد. سلام و سلام علی محمد و آل محمد.